بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض شود که گفتیم که ما اون نظریه علم ارزش شده بر دین را بررسی میکنیم که نظریه حالا تو ترتیبات سابق ما نظریه سوم بود و بحثم رو ما از اینجا شروع کردیم. گفتیم که این که ما اصل این تئوری که معقول بودن این که علم را بر دین عرضه بکنیم، این متوقف بر این است که یک قلمروهای مشترکی براشون مفروض بگیریم و این متوقف است بر این که یک مبانی در دین شناسی ما بپذیریم، این مبانی در دین شناسی پذیرفته بشه که حالا من ترتیب این مبانی اونها چند تا شد دقیق الان یادم نیست، 7-8-10 تا مسئله مهم بود که بعضی را یه خورده فهرستوارتر، بعضی یه مقدار با تفصیل بیشتر بررسی کردیم و اشاره کردیم که ملاحظه کردیم. عرض شود که یک بحث دیگری هم در بله یک مطلب دیگری هم که در این دین شناسی باید بهش توجه کرد و جای دقت و احتیاط هم هست اینه که ما گفتیم که قضایای توصیفی که ما از دین اینو گفته بودیم، اصلش را یک تکمله ای به اون دارم، گفته بودیم که قضایا و گزاره‌های توصیفی که ما از دین استخراج میکنیم و از دین برمیگیریم، این به دو قسم هست، دو نوع هست. یک قضایای مصرح داریم، اینو قبلا عرض کرده بودیم، قضایای مصرح داریم در باب هستی، انسان، جامعه، چیزهای مختلف که در متون آیات و روایات وارد شده، این نوع اوله. نوع دوم قضایای مستکشف داریم که نه همینطور مصرح در آیات و روایات نیست، قضایای مستکشف داریم و در حقیقت یک گزاره میگیم که این گزاره تجویزی مستلزم یک گزاره توصیفی است. این نوع دوم بود که اگر ما این معنای از علم دینی که نظریه سوم است بخوایم محصورش بکنیم در قضایای مصرح، طبعا یه دایره محدودی پیدا میکنه، ولی اگر بخوایم تعمیم بدیم به قضایای مصرح و مستکشف، طبعا دایره وسیع‌تری پیدا میکنه، برای اینکه بسیاری از این گزاره‌های که در دین آمده یک پایه‌های توصیفی دارد. این را قبلا گفته بودیم، این مطلب را واضح قبلا هم گفته بودیم. نکته‌ای که چند نکته در این ذیل این مسئله باید اشاره بکنیم، یک نکته که باز قبلا بهش اشاره شده بود این بود که این استکشاف مبتنی است بر اون نظریه عرض شود که این که احکام تابع ملاکات واقعی است، این مطلبه و این رو گفتیم جای بحث های بیشتری هم داره و عرض شود که تأکید کرده بودیم که ما گرچه نمیگوییم الزاماً باید تابع ملاکاتی در متعلق باشه، الزاماً نمیگیم تابع ملاکاتی در متعلق باشه، ولی ظهوراً اینطوره. به عبارت دیگه در این نکته اول در این مبحث عرض ما اینه، حالا تفصیلش در جای خودش، عرض ما اینه که اصل این که حکم تابع ملاک هست، ملاک واقعی است و اون یک توصیفی پشتوانه حکمه، اصل این یه حکم عقلی است. اینجا تو همون بحث اشعری و اعتزال ما اینجا تعیین موضع میکنیم با یک بیان عقلی که حکم تابع ملاک. اما اینکه این ملاک در متعلقه، این نکته دومی است که اینجا بیشتر به ظهورات تمسک میکنی. از این دوتا مطلب، یکیش عقلیه یکیش نقلیه. اینکه حکم تابع ملاک است، این یک بحث، این بحث عقلیه. ما معتقدیم دلیل عقلی میگوید حکم تابع ملاکه، و اون که حکم خودش ملاک ساز باشه این درست نیست. احکام تابع مفاسد و مصالحه و این حکم عقلیه بر اساس اون نگاهی که تو فلسفه اخلاق نگاه عدلیه داره. این یک بحث. بحث دوم نه بحث نقلیه، بحث ظهوریست. بحث دوم اینه که خب حالا تابع ملاکه، این ملاک میتونه یکی چی باشه؟ خود اصل این امتحان یه ملاکه. نه عیبی نداره که حکمی رو بگه، ولی اون که ملاکی در متعلقش نیست، به عنوان امتحان این رو بگه، این عقلا محال نیست. یا به عنوان اون مصلحت مثلا سلوکیه باشه که در متعلق نیست. ولذا در بحث دوم ما بحث عقلی اینجا نداریم. ملاک میتواند در جعل باشد، یک. ملاک میتواند در سلوک اماره مثلا یا طریق باشه، اینایی که در اصول گفته شده. و میتواند ملاک در نخوزات متعلق باشه، بگیم خود این درش مفسده است. این بحث دوم بحث عقلی نیست، اینجا بحث ظهوریه و نقلیه. این دوتا رو باید جدا کرد. اون بحث اول رو باید بریم تو بحث عدلیه و اشعری، و اون تبعیت احکام را از مصالح و مفاسد بپذیریم، که بایدم بپذیریم، نمیشه نپذیرفت، اصلا پارادوکسیکال اگر بخواد نپذیره، دو مشکلات خودشو داره. اما این بحث دوم با بحث اول حل نمیشه. این که مولای حکیم در قوانین و تشریعات خود مصالح و مفاسدی را مد نظر قرار میدهد و جعل میکنه، این عقل میگه در مرحله اول. ولی اینکه این مصلحت و مفسده کجاست، این عرض شود که در جعل است، در سلوک، در متعلقه. و اون سه چهار تصویر مهمی که در اصول آمده در بحث امارات آمده، تا اون تئوری خیلی مهمی است که در اصول آمده. این بحث دوم نیاز به ادله نقلیه داره، نیاز به استظهارات داره. حالا این بحث دوم البته شواهد روایی وجود داره، که اصل اینه که احکام و تشریعات بر اساس مصالحی در صرف جعل یا و صرف انشاء انجام نشده. اصل اینه که به خاطر فقط مصلحت در انشاء و جعل که مثلا امتحان باشه نیست، یا به خاطر اینکه پیمودن مثلا یک این مسیر، اگر حالا مصلحت سلوکی تصویر معقولی داشته باشه نیست. اصل اینه که این مصلحت خود ذات اون عمله، یا این مفسده در خود عمله. تو میگه لا تشرب الخمر، حکمتش این نیست که میخواد امتحان بکنه، ولی خمر مثل آبش فرق نداره، فقط میخواد امتحانت بکنه. یا مصلحتش در این نیست که حرف این راوی رو گوش بکنی، اصلا خود این تعبد به راوی به آدم یه روحیه مثلا معنوی میده. این مساله اصل نیست. اصل اینه که این خمر یه گیری درش هست، اثمهما اکبر من نفعهما، یعنی در خود او یک خبری هست، نه اینکه در پیرامون و حواشی یک مصلحتیه. این بحث دوم هم باید اثبات بشه. ما برای اینکه از بسیاری از این گزاره‌ها عبور بکنیم، برسیم به یک گزاره‌هایی که هماورد گزاره‌های علوم انسانی بشه یا علوم دیگه بشه، نیاز این داریم که هر دو مسیر رو طی بکنیم. عرض شود که حالا این بحث اول کاملا یه بحث عقلی است، البته مانعی نداره که بحث عقلی اونجا دلیل نقلی هم پیدا بشه، اونا میشه معید، ولی نقلی هم نباشه با عقل میشه قصه رو تمام کرد اون مرحله اول، ولی این مرحله دوم با عقل نمیشه تمامش کرد. یعنی دلیل عقلی وجود نداره که بگه آقا هرگاه مولای حکیمی حتی خداوند تبارک و تعالی فرمانی میدهد، مصلحت در متعلق یا مفسده در متعلقه. این عقل ما اینجا قاصره. میشود فرمان بده به حضرت ابراهیم که بکش فرزندت را، توجه کردید؟ و هیچ مصلحتی هم بنابراین که حالا اونو اینجوری تفسیر بکنیم در ذبح نبوده، مصلحت در چیز دیگری بوده، هیچ مانعی در اون امر نیست از نظر عقلی، اما نقل و ظهورات اون رو میگه که در متعلقه. منتها در این مرحله دوم دو جور میشه، استدلال عقلی جاش نیست، ولی استدلال نقلی هم دو نوعه. یکی استدلال همین استظهاراته که ظاهر این امر و نهی ها اینه که خبری در ذات متعلقه، مصلحتن او مفسدتن. علاوه بر این میشود یه شواهد دیگری هم پیدا کرد در روایات که این چی که خدا میفرماد این داریم، این روایاتی این مؤید اون استظهار اصلی میشه. یه استظهار عمومی عرفی است که حرف که میزنه مولای حکیم ناظر به متعلقه، حالت امتحانی نیست، حالت این که بخواد تو پیرامون اون یه چیزی رو ببینه نیست، تو متن یه خبری است. این ظهور عرفی است، این از اون ظهورات اصولی است. اصل در اوامر و نواهی مولا عرفن اینه که متعلقش خبری داره، ولی علاوه بر این اصل مثل سایر اصول ما شواهد نقلی هم میتوانیم پیدا بکنیم. حالا من البته رو این کار همه حالت ارتکازاتی داره که تو این مجموعه روایات و آیات اونها میشه پیدا کرد، به گمانم میشود آیات و روایاتی پیدا کرد که این استظهار علل قاعده اصولی را اثبات بکنه و تو خود قرآن میشه پیدا کرد که مثلا ببینید اون جایی که داره اون همه روایاتی که ما داریم که میگه که این عمل که انجام بدید این اثر سوء دنیوی داره یا اثر سوء اخروی داره، اونا خیلی ظهور در این داره که خود عمل به اونجا میکشونه، نه اینکه حالا من امتحانت کردم به خاطر خلاف امتحان اون عذاب رو بهت میدم. بنابراین این نکته دوم هم بسیار قویه، ولی عرض ما اینه که این دیگه عقلی نیست، این نقلیه. یه ظهور عام داریم، شواهد خاص هم الا ماشاءالله داریم که در متعلقاته، ولذا حمل اوامر بر عرض شود که این که اصلا مصلحت و مفسده ای در کار نیست، همینجوری مولا عشقش کشیده تو بحث مرحله اول، این خلاف حکم عقله. ولی حمل اوامر بر این که این امتحانیست یا مصلحت سلوکیه ای داره یا یه عرض شود که اغراض جانبی داره نه در متن اون متعلق، این خلاف ظاهره، برخلاف ظهوراته، نه به این که برخلاف حکم عقل نیست، برخلاف ظهوراته. حالا چه ظهورات طبیعی کلی چه اون چه که ظاهر آیات بحث نقلیه. این هم یک مطلب که در تکمیل اون بحث، نه اصالت المولویه نیست، بعد از این که اصالت المولویه رو پذیرفتیم میخوام بگیم این مولویت اولاً تابع یک واقعیاتی است یا عشق مولاست، میگیم نه تابع واقعیته، این بعد از اونه. ثانیاً حالا که تابع واقعیاتی است، این حکمت ها و مصلحت ها حاشیه امره یا اینکه متعلقه یا تو متن متعلقه، اینا میگیم نه در متن متعلقه. ولذا میبینید که این اصولی که تا حالا در 15 تا مطلب تا بال گفتیم، یکی اینه که میگیم اوامر که مولا میگه اینا ارشاد به چیزای عرفی یا عقلایی نیست، اینا واقعا مولوی است. بعد میگیم این مولویات در این حال مبتنی برای مصالح و مفاسد واقعی است، این حکم عقله. بعد در گام بعدی میگیم اون مصالح و مفاسد محلش پیرامون و حاشیه متعلق نیست، تو متن متعلقه، اینا همه اصولی است که پایگاه‌های مهمی داره و پایش هم حالا یا بعد کلامی فلسفی داره یا بعد اصولی داره، ریخته شده و مهمم هست. اینم نکته دیگر در خصوص این بحث ملاکات و مسائل و مفاسد. نکته سومم در اینجا این است که کشف اون ملاکات که اصلم اینه که ملاکات در متعلق باشه، این انها و انواعی داره که خیلی هم زیاد روش کار نشده، ولی برحال انواع و اقسامی داره که ما بعضی از زوایای اون را عرض میکنیم. یکی اینکه کشف اون مصلحت و مفسده گاهی عرض شود که ظنیه، گاهی قطعیه، گاهی ظنیه گاهی قطعیه، و ارزش اینها با هم متفاوته. ظنیش هم گاهی هست که میشه با یه مقدماتی به حجیت برسه که بشود اون مدلول را به شارع نسبت داد، گاهی نمیرسه به حد حجیت. بنابراین نوع همونی که مفصل در اجتهاد و تقلید گفتیم در بحث نظام سازی، میگفتیم که اونی که شهید سعد میفرماد که از این روبناها ما به یه زیربنایی میرسیم، حالا اون زیربنا میگفتیم گاهی گزاره تجویزیه گاهی توصیفیه، حالا اونجایی که توصیفی باشه که بتونه بیاد هماورد علوم انسانی بشه، قضایای توصیفی بشه، میگفتیم که این طیف داره. گاهیه که آدم از اینا میتونه حدسی بزنه در حد یک حدس و ظن مثلا معمولی، گاهی حالا احتمال یا ظن غیر معتبره، گاهی هست که نه، این انسان را به یک اطمینانی به اون ملاک میرسونه، گاهی هم هست که به قطع میرسونه. این طیف داره. بنابراین عبور از این گزاره های تجویزی به توصیفی از لحاظ اعتبار و عدم اعتبار یه طیف داره و بسیاری از جاهاش آدم رو نمیتونه به یک اطمینان برساند که نسبت به شارع بده. ولذا ضمن این که ما باب را باز کردیم که میشه از درون فقه و اخلاق هم به گزاره های معارفی رسید یا گزاره های توصیفی رسید که بیا توزیع علوم اونجا هماوردی بکنه، نقش ایفا بکنه. اما در این حال نبادم، اون مراحل قبلی هم عبور کردیم، اما نبایدم خیلی حالا ساده اندیش باشیم، بگیم به راحتی شما از این سطح عبور میکنید و اونم میگید مال دینه. نه نه، اون که اون مال دینه این کار ساده ای نیست و نیاز به یک شواهد و قرائنی داره که بگیم که اون گزاره توصیفی که پشتوانه اینه، این که گفته در خانواده مثلا اینجور رفتار بکنید، این به خاطر اینه که مثلا این نیاز وجود دارد و شارع میگه این نیاز را قبول دارم. این که عبور بکنید از این 5 تا گزاره یا 1 گزاره به اون که انسان دارای این ویژگی است، انسان دارای این ویژگی است، و بعد بیاد بگید حالا روانشناسی میگه مثلا این ویژگی نیست یا این ویژگی اصل یا فرعه، نه، این عبور یه عبور خیلی سختیه. ما ضمن این که تالای راه را باز کردیم بریم جلو، در این حال دست انداز هم را با توجه بکنیم. یک دست انداز مهمش اینه که این عبور گاهی حالت یه حدسه، یه احتماله، یه ظن غیر معتبره. این نمیشه بیان بگیم که با این ما علم را دستکاری بکنیم از موضع دینی و نظر بدیم، نه. ولذا این عبور باید یه عبور دارای حجیت بشه، یه جوازی میخواد که باید قواعد اصولی به ما این اجازه رو بده که ما از این سطح به اون سطح عبور بکنیم. این همون حلقه مفقوده است که گفتیم در نظام سازی مرحوم شهید سعد پایش رو ریخت ولی هیچ کس نیامد این حلقه مفقوده رو درستش بکنه. حالا ریز اون ما در اجتهاد و تقلید، حتما اون بحث اجتهاد و تقلید ما اینجا باید بیاد، من دیگه تکرار نمی کنم. اونجا ما فکر میکنم در 15 تا مطلب اونجا عرض کردیم در این حوزه و هر کدام اونا نیاز به یک جلسه داشت و فهرستوار اون رو اون وقت گفتیم که چگونه می شود از این سطح به اون عمق راه یافت. و کی می شود این عبور از این سطح و اون لایه‌های زیرین حجیت پیدا بکنه و اعتبار و استناد شرعی پیدا بکنه. ما میدونید از اونایی هستیم که مثل از آقای جوادی نیستیم که بگیم هر چه عقل میفهمه اونم دینه. ما اینو نمیگیم، ما اینو بعد بحث خواهیم کرد. ما نمیگیم که هر چه عقل میفهمه دینه، اینو از اختلافات ما با ایشونه که بعدها انشالله بحث میکنیم. ما میگیم باید برسه جایی که بتونیم استناد به دینی بودن یک معونه ای داره و این استناد رو باید بتوانیم درست بکنیم. حالا این قصه البته بعدها تو اون نظریات دیگه مفصل داده سخن خواهیم داد و بحث خواهیم کرد. بله 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 سخت‌تره. بله ما هم داریم میگیم سخت‌تره. اون حرفایی که تو اجتهاد عقل زدیم همش اینه، واقعا این عبور سخته. اینجا در معرض اینه که ما بیافتیم در دام قیاس و استحسان. ببینید این قیاس و استحسان اینم یه مطلبی است. حالا اینا هر کدومش خیلی حرف و حدیث داره دیگه، اینا تلگرافیه. ببینید قیاس و استحسانی که آمده، ما دو جور قیاس و استحسان داریم. یه قیاس و استحسان در گزاره‌های تجویزی داریم که خیلی از روایات به اون ناظره. یه قیاس و استحسان در گزاره‌های توصیفی داریم، یعنی عبور از این توصیف به یه توصیف دیگه یا از تجویز به تجویز دیگه، ولی بدون اینکه به مرحله اعتبار و حجیت عقلایی رسیده باشه. اینم خودش همون حکمت هاست دیگه. حکمت ها نوعی قیاس و استحسان تجویزی توصیفیاته، گاهی تجویزی گاهی توصیفیه. بله بله ما دقیقا ما همینی که شما دارید میگین داریم میخوایم بگیم. بله 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 تجویزی باشه کارو دشوارتر هم میکنه. بله 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 بنابراین کاملا درسته. اون لایه روی اینم که ما از او داریم عبور میکنیم به یک گزاره هایی که وصل به دنیای علم میشه، این گزاره های روی اینم از یه جهت دیگه قبلا میگفتیم که گاهی از گزاره های تجویزی میریم به توصیفی، گاهی نه از توصیفی به توصیفی میریم. ان الانسان لیتغا ان رآه استغنا گزاره توصیفیه، ولی همین گزاره توصیفی میگه چی؟ ان الانسان لیتغا ان رآه استغنا، میگه پس ویژگی انسان آن است. اون ویژگی مثلا مستلزم یه ویژگی دیگره. این زنجیره باید زنجیره مستحکمی بشه تا بشه نسبت داد. خب حالا اینم این عبور از تجویزی به توصیفی یا از توصیفی به توصیفی زیربنایی، این مرحله شاقی است که راه بسته نیست، البته راه بازه، اما این راه پر سنگلاخه، ناهمواره و دشواری های فراوانی داره. اینم یک مطلبه که در اینجا باید توجه کرد. ملاحظه میکنیم ما تو بحثایی که اینجا داریم تو این مبانی دینشناسی که ما به ما کمک میده تا از گزاره های دین استخراجی بکنیم، چیزهایی که هماورد علم بشه، بیاد تو همون قلمرو قرار بگیره، اینو داریم راه رو طی میکنیم. متا این حرفایی که میزنیم بعضیش علائم اثباتی و ایجابیه، میگه اینا راه را باز میکنه، بعضی این نکات هم میگه که این راه سخت و دشواره. مجموعه عرایض ما به این دو حالت تقسیم میشه. نکته دیگری هم که اینجا باید بهش توجه کرد، این هم شاید حالا احیانا گفته این و واضح هم هست، اینه که این عبور از این گزاره های اخلاقی فقهی به سمت گزاره های توصیفی ناظر به قلمروهای علمی و مشترک با حوزه های علمی، این گاهی است که در یک جمله جاری میشه. این اون نیست که حالا نظام سازی میخواد، اصلا ما تو یه جمله مدلولات التزامی و استلزامات عقلی پیدا میکنیم میریم جلو، مثل همین انسان لیتقا ان راه استغنا. گاهی هم هست که اونیست که همون تعبیر از اون میشه به نظام سازی، اونجاییست که نه اینجا اون وقت کار مشکل تر میشه دیگه، یه تعدادش داره جمع میکنیم و به اون مسئله میرسیم. حالا اینم نمونهش مثلا تو اینجا که جمع میکنیم تو اقل حمله، حالا اونجا البته گزاره به نحوی توصیفی هم هست، چرا دیگه که دو تا آیه را حولین کاملین را میگیره، دو نمیدونم اون آیه را میگیره، اون بحثی که حالا خودتون مستحضرید، دو تا آیه را کنار هم میگذاره، میگه پس اقل هم 6 ماه. این دو تا گزاره را کنار هم میذاره، گاهی میونی گزاره ها 10 تا میشه 20 تا میشه. بازم من تاکید میکنم که اون اقتصاد اونا را حتما یه دور دیگه برید بخونید که چگونه این گزاره ها رو کنار هم میگذاره و عبور میکنه به لایه عمیق. این هم یک طیفی داره باز دیگه از این جهت. پس یک طیف بود از لحاظ اینکه درجه اون احتمال و ظن غیر معتبر تا میرسید به مراحلی که معتبر باشه. یکی هم از این حیثه که این عبور گاهی اون معبر ما گاهی یک گزاره است، گاهی چند تاست، گاهی منظومه وسیعه. این هم یه طیفه که در اینجا داره. یک طیف هم به لحاظ سطح دلالته که همون دلالت اینا میشه دلالت های التزامی، دلالت گاهی التزامی لفظیه گاهی عقلیه. لفظی که باشه التزامی میشه، حالا اونم بیان معنای خاص یا اخص یا اعم. گاهی هم میشه دیگه غیر بیان که میشه دلالت‌های عقلی. این هم همون دامنه اون دلالاتیست که در منطق تشریح شده و ما البته هرچه این دلالت‌ها از حالت التزامی لفظی دور بشه بره بشه بیان معنای اعم یا بشه غیر بیان، اون وقت اونجا باز جای احتیاط بیشتری. پس این هم یک مطلب که این طیف ها رو باید توجه داشت و در هر حال ما باید در یک مدار حجیت عمل بکنیم. حالا این حجیت البته گاهی حجیت لفظیست گاهی نه حجیت عقلیست. عقل میگه اونی که اینو میگه باید اینم رو بگه، ولو حالا در حد دلالت التزام بیان من اخص یا اعم نیست، ولی میگه اونی که این را میگوید باید اون را هم بگوید. خب این میشه مستند به شرع و میاد مدلول ثابت. البته حالا اون بحث دیگری که حالا اینا ظن نیست و مقابلش علم است، اونها اون داستان دیگه داره که بعد بحث میکنیم. عرض شود که و نهایتا اینه که جای دقت فراوانی است در اینجا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.